6:30 سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در اثر تصادم امروز یک لاری تلر و یک بس در پل خمری 8 نفر جان باختند. خبر رسانی دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است گزارش می‌دهد که 11 تن دیگر در این حادثه زخمی شدند. منابع صحی گفتند که وضعیت زخمیان وخیم است و احتمال دارد شمار جان باختگان افزایش یابد. یک زلزله با قوت 4.8 درجه ریشتر بعد از ظهر امروز کابل و شماره از ولایت‌های افغانستان را تکان داد. اداره زلزله شناسی آلمان گفت که مرکز این زلزله در ولسوالی سروبی 10 کیلومتر زیر زمین بود. هنوز از خسارات این زلزله گزارش نشده است. زلزله مرگبار 3 هفته پیش در ولایت‌های خوست و پکتیکا جان بیش از 1000 نفر را گرفت و حدود 2000 تن دیگر را زخمی کرد. قرار است وزیر تجارت پاکستان فردا از کابل بازدید و درباره کاهش قیمت زغال سنگ افغانستان گفتگو کند. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که وزیر تجارت در رأس یک هیئت به کابل می‌رود و درباره کاهش قیمت زغال سنگ و مسائل ترانزیتی با طالبان گفتگو خواهد کرد. طالبان در این اواخر تعرفه گمرکی بر صادرات زغال سنگ را افزایش دادند، ولی باز هم یک تن زغال سنگ 70 دلار کمتر از قیمت جهانی به پاکستان صادر می‌شود. رئیس جمهور آمریکا در ادامه مسافرتش به عربستان سعودی در ملاقات با رهبران کشورهای عربی درباره امکانات دفاع راکتی در منطقه گفتگو می‌کند. جو بایدن بعد از بازدید اسرائیل به جده رسید. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش ذکر شود گفت که رئیس جمهور بایدن طبق گزارش‌ها امکانات شامل ساختن اسرائیل در یک گروهی از کشورهای منطقه را بررسی خواهد کرد که درباره ایران نگرانی مشترک دارند. این مقام آمریکایی به خبررسانی رویترز گفت که این مباحثات با این کشورها تاکنون دو جانبه انجام می‌شود. یک منبع ارشد حکومت آمریکا میگوید که قرار است رئیس جمهور بایدن به رهبران کشورهای عربی بگوید که واشنگتن تعهد جدید امنیت غذایی به ارزش 1 میلیارد دلار به کشورهای شرق میانه و شمال آفریقا دارد. و زنگ خطر یک بار دیگر صبح امروز در کییف پایتخت اوکراین به صدا درآمد و مردم به پناهگاه ها رفتند. نیروهای روسی برخی شهرهای اوکراین را هدف حملات هوایی شدید قرار داد که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی شب گذشته در پیام خود به مردم گفت که روسیه درک کرده که اوکراین روز به روز نیرومندتر می شود، لذا به حملات به شهرها رو آورده تا اوکراینی ها را زیر فشار قرار دهد و بترساند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین 18. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 22. کندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 27. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43 و پایین‌ترین 26. و بالاخره جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 27.
6:33 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رهبران امریکا و عربستان سعودی روی مبارزه علیه تروریسم در افغانستان تاکید میکنند.
در اعلامیه مشترک این نشست درباره افغانستان آمده، هر دو طرف بر ضرورت حمایت از امنیت افغانستان و مبارزه با تهدید حراست‌گران مستقر در این کشور تاکید کردند.
بلند رفتن قیمت مواد خوراکی و سوخت باعث شکایت مردم شده.
قبلا ما آرد میگفتیم و روغن میگفتیم، فعلا خدا شاید است که آرد داریم روغن. چون تواملی دیدن نهایم که ما آرد روغن بخریم.
رئیس جمهور آمریکا با سران 6 کشور شرق میانه ملاقات میکند. گزارش های دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رهبران امریکا و عربستان سعودی در یک اعلامیه مشترک بر مبارزه با حراس افکنان مستقر در افغانستان تاکید کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در جریان نشست همکاری های استراتژیک برای دهه های آینده میان دو کشور حمایتشان را از دوام کمک های بشری به افغانستان و حقوق زنان و دختران از جمله آموزش دختران و حق کار زنان اعلام کردند. از سوی دیگر یکی از معاونان وزارت خارجه آمریکا میگوید طالبان از حقوق زنان، دختران، اقوام و اقلیت‌ها در افغانستان سوء استفاده می‌کنند. طالبان تاکید کردند که به هیچ کس اجازه استفاده از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها را نمی‌دهند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و محمد بن آل سلمان ولیعهد عربستان در نشست رسمی با حضور مقام‌های بلندپایه هر دو طرف درباره همکاری‌های راهبردی دو کشور برای توسعه منافع متقابل عربستان و آمریکا در دهه‌های آینده و توسعه دیدارهای آرامتر و امن‌تر و رفاه و ثبات خاورمیانه بحث و گفتگو کردند. آنان در این نشست روی افغانستان نیز تأمل کردند. در اعلامیه مشترک این نشست درباره افغانستان آمده هر دو طرف بر ضرورت حمایت از امنیت افغانستان و مبارزه با تهدید حراس افکاران مستقر در این کشور تاکید کردند. آنان حمایتشان را از دوام کمک‌های بشری به افغانستان، تأمین نیازهای مردم افغانستان، حقوق زنان و دختران از جمله آموزش دختران و بلند بردن سطح خدمات صحی و حق کار برای زنان اعلام کردند. این دو کشور در حال برهمکاری برای سرکوب حراس افکاران و گروه‌های افراطی در افغانستان تأکید کردند که اخیراً گزارش‌های مختلف در مورد فعالیت‌های طالبان پاکستانی یا TTP علاوه بر داعش و القاعده در افغانستان منتشر شده است، چیزی که طالبان آن را رد کرده و میگویند که اجازه فعالیت و تهدید دیگر کشورها را از خاک افغانستان به هیچ گروه حراس افکن نخواهند داد. از سوی دیگر وندی آر شرمین معاون وزارت خارجه ایالات متحده در جریان گزارش ایلی ویزل سال 2022 به کانگرس در نشست خبری از نقض حقوق افغانان از سوی طالبان ابراز نگرانی کرد. او گفت
در افغانستان طالبان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان و دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی و دیگر افراد محروم سوء استفاده می‌کنند.
ایلی ویزل آن گزارش سالانه ای است که شامل راهبردهای گذشته، حال و آینده دولت ایالات متحده برای پیشبینی، پیشگیری و پاسخ به جرمها در کشورهای سراسر جهان است. خانم شرمین از وضعیت افغانستان پس از تسلط طالبان بر افغانستان در حال ابراز نگرانی کرد که دختران بالاتر از صنف ششم پس از حاکمیت طالبان از رفتن به مکتب محروم شدند. زنان اجازه کار را ندارند و حملات بر اقلیت‌ها نیز افزایش یافته که به همین دلیل شماری از اقلیت‌ها مجبور به ترک کشور شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پاسخ به این اعلامیه آمریکا به رادیو آزادی گفت
ما این ادعاها را رد میکنیم. حقوق مردم افغانستان که در شریعت اسلامی داده شده همه محفوظ است. زمانی که امریکایان اشغال کردند حقوق مردم تلف شد. خانه ها و جایداد مردم در امن نبود. مردم کشته شدند، بمباران شد و هزاران انسان بیگناه به زندان بودند.
این در حالی است که طالبان پس از حاکمیتشان شمار بزرگی از دختران را از آموزش محروم کردند و شماری از زنان اجازه کار نمی‌دهند و حجاب تعریف شده خودشان را نیز بر زنان اجباری کردند. همچنان ذبیح الله مجاهد در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که به هیچ کس اجازه استفاده از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها داده نخواهد شد. با این حال با حملات موشکی گروه داعش از افغانستان به ازبکستان و تاجیکستان در ماه‌های گذشته نگرانی‌ها از تروریسم در منطقه و جهان افزایش یافته است.
در گزارش همکارم شنیدید که رهبران امریکا و عربستان سعودی روی مبارزه علیه تروریسم و حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید کردند. در آغاز گفتگو با دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که تاکید رهبران امریکا و عربستان روی مبارزه علیه تروریسم در افغانستان چه پیام میتواند برای طالبان و مردم افغانستان داشته باشد. وی در پاسخ چنین گفت:
خب به مردم افغانستان این پیام میرسانه که عربستان سعودی و امریکا مواظب اوضاع هستند. به طالبان این پیام میرسانه که کوشش هایشان به مقابل داعش و چیزی که اونها ISIS میگن در این اعلامیه و حتی گروه های القاعده و تبلیغاتشان کافی نیست و طالبان داعش را به یک مزاحمت همیشه معرفی کرده، اما عملات از اینا وجود داشته بوده در افغانستان مساجد و مکاتب و حتی سکه ها را سرشان حمله کرده و در لوگر دیروز پریروز 4 نفر که از اهل تشیع افغانستان بودن در اونجا زیر حمله قرار دادن. پس طالبان باید این موضوع را جدی بگیرن و اگر همکاری به کار دارن در اون صورت همکاری هم برایشان داده شده میتونن، اما طالبان همه همکاری را فعلا نفی کردن.
تشکر دکتر صاحب. موضوع دیگه که رهبران عربستان سعودی و امریکا روی تماس گرفتن حقوق زنان و دختران در افغانستان است. سوال ایست که چرا حقوق زنان و دختران افغان برای رهبران امریکا و عربستان سعودی قدر مهم است؟
خصوصا برای عربستان سعودی حال مهم شده، به خاطر که بعد از این که محمد بن سلمان به قدرت رسیده ای میخواه که جلوه دین اسلام یک جلوه مثبت‌تر از عربستان سعودی جلوه بده، یعنی که او اجازه داد که زنان در عربستان سعودی رانندگی هم کنن و حجاب را هم کمی تقلیل داد، اما حجاب اسلامی. و اینا بسیار سرمایه گذاری زیاد میکنن که در دنیا در حقیقت جلوه اسلام مثبت نگاه کنن. و کاری که طالبان در افغانستان کردن با شدت‌هایی که به زنان با وجود آمده از نگاه قطع تحصیل دوشیزگان و اینا، این برای جلوه اسلام در جهان بسیار منفی به حساب آمده، یعنی که طالبان بسیار یک بدنامی را برای نام دین اسلام کسب کردن در دنیا و عربستان از این نگران است و امریکا هم ازش خواستار شده خیلی شما فشارهای بیارین روی طالبان که تغییر رویه بتن با زنان و حقوق اسلامی زنان اعاده کنند. و قطر هم امروز در مجلس جی سی سی یا کشورهای خلیج می باشد این مجلس و قطر تقریبا این کار شروع کرده با دعوت کردن رهبران جوان طالبان که مولای یعقوب باشه که از او پرسان کنه که آیا شما قادر به ریفرم و اصلاحات هستید یا نه.
دکتر صاحب، سوال اخیر ما ایست که طالبان برای دور کردن نگرانی های کشورهای منطقه و جهان، چه از راهگذر مبارزه با تروریسم و چه از روش با زنان و دختران، چه گام هایی را میتونن بردارن و چقدر امکان داره که توانی برداشتن چنین گام ها را داشته باشن؟
طالبان باید اصلاحات و ریفرم کنن و چیزی که لازم است که در بین طالبان یک انشعاب بیاید، به خاطر وقتی که امیرالمومنین شانه گپاش گوش میکنه اینو میگه که کسی سر ما چیز را تحمیل کرده نمیتونه، به معتوم سر ما پرتی نما، سر ما چیز را تحمیل نکنین، از مسئله تحصیل دختران گپ نمیزنه. در حقیقت او یک آدمی است که حرفای مبهوم و بسیار مرموز میزنه. سوال هم پیدا شده که کی برش میگه که این حرفا رو بزن که افغانستان در انزوا بانه و برای کی سود است که افغانستان در انزوا بانه در منطقه. و باز بعض طالبان دیگه هستن که در پروگرام های تلویزیونی میگن که باید حقوق زنان اعاده شوه و گپا. در حقیقت طالبان باید تصمیم میگیرن که در کدام پلی ترازو هستن، آیا در پلی ترازوی ریفارم و اعاده حقوق اسلامی زنان، یا ایست که در پلی ترازوی یک افراطیت که در حقیقت در خود دین اسلام هم توجیه شده نمیتونه.
بسیار زیاد شکر. شنوندگان عزیز، دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی با ما بودند. رهبران امریکا و عربستان سعودی در یک اعلامیه مشترک بر مبارزه با حراس افغانی در افغانستان تأکید کردند. دکتر صاحب فرهادی نظرات و دیدگاه خود را در مورد تقدیم کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با سران دولت‌های 6 کشور خلیج و رهبران مصر، اردن و عراق ملاقات کند. این دیدار امروز در شهر جده برگزار می شود. بایدن دیروز با پادشاه و برخی دیگر از رهبران عربستان سعودی گفتگو کرد. همکارم ستاره فروغ با جزئیات بیشتر.
قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با سران دولت‌های 6 کشور خلیج و رهبران مصر، اردن و عراق امروز دیدار کند و استراتژیش را برای شرق میانه اعلام خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هدف این استراتژی تقویت موقعیت ایالات متحده و متحد کردن منطقه علیه ایران خوانده می شود. بایدن امروز با رهبران عربستان سعودی، عمان، کویت، بحرین، قطر و امارات متحده عربی به همراه رهبران مصر، اردن و عراق در شهر جده عربستان ملاقات میکند. این دیدار در آخرین مرحله از سفر 4 روزه بایدن به شرق میانه صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده که جو بایدن در جریان این ملاقات اعلام خواهد کرد که ایالات متحده به کمک 1 میلیارد دلاری در بخش مسئولیت غذایی برای شرق میانه و منطقه شمال آفریقا متعهد است. در اعلامیه مشترکی که به دنبال سفر جو بایدن به عربستان سعودی نشر شد، بر اهمیت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید شده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بایدن با سلمان پادشاه عربستان و دیگر مقام‌های این کشور به مدت 3 ساعت گفتگو کرده است. در اعلامیه‌ای که آن را خبرگزاری رسمی عربستان منتشر کرده، آمریکا و عربستان روی نیاز به جلوگیری از دخالت ایران در امور داخلی کشورها و توقف حمایت تهران از تروریسم از طریق گروه‌های نیابتی و اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه تاکید کرده‌اند. بر اساس اعلامیه، جو بایدن بر تعهد جدی و پایدار آمریکا از امنیت دولت شاهی عربستان تاکید کرده است. پیش از این بایدن گفت که در دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان موضوع قتل جمال خاشقجی ژورنالیست واشنگتن پست را مطرح کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که محمد بن سلمان دست داشتنش در این قتل را رد کرده و گفته است که مسئولان و عاملان این قتل را مورد بازخواست قرار داده است. خاشقجی در ماه اکتبر سال 2018 در داخل کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه کشته شد. او که از منتقدین مقام‌های عربستان به حساب می‌آمد برای دریافت سند مربوط به ازدواج به کنسولگری رفته بود. رئیس جمهور ایالات متحده دیروز جمعه هنگام ورود به قصر سلطنتی در جده با محمد بن سلمان دست نداد و با دراز کردن مشت با یکدیگر احوال پرسی کردند. اما بایدن با پادشاه عربستان دست داد.
9 8 7
انتقاد کننده با استفاده از
میدشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
چون یهنن چه گریم دو زدونگی کسانه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
ساعت 6:48 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سربر هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم خوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com.
بیشتر از خبر،
شماره از مردم در افغانستان از افزایش روز افزون مواد خوراکی و سوخت شکایت دارند. آنها میگویند بیکاری، ناداری و افزایش روز افزون قیمت ها قدرت خرید آنها را به شدت کاهش داده است. پیش از این کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در 14 جولای با نشر گزارش از شدیدتر شدن تاثیرگذاری بحران اقتصادی در زندگی افغانان خبر داده بود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مدینه بانوی آرایشگری که مسئولیت تامین هزینه های خانواده 6 نفرش را دارد. این دختر جوان میگوید با آمدن طالبان کاروبارش را از دست داد و اکنون حتی توان خرید مواد خوراکی و مواد سوختی برایش نمانده. مدینه از افزایش روزافزون قیمت های مواد خوراکی و مواد سوختی زیر حاکمیت طالبان شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت:
آمدن طالبان درآمد ما خوب بود. من خودم مراجعه داشتم، کاروبارم خیلی خوب بود.
خرج مصارف روزمره و خرج مصارف مصارف خواهران من پیدا میکردم. بسیار خوب بودن، واقعا راضی بودم. از زمانی که طالبا آمد کار واقعا نیست، کاربار جمع شد، اصلا راجمان ها جمع شد، یک چند وقت کارازی داشتیم. هر روز طالبا پشت در مومی آمد که اکسار رو بس کنیم و ما مالیه پرداخت کنیم. در روز سه دفعه چهار دفعه هم میامد، باید برای کدام از ما مالیه میدادیم. اگر نمیدادم بسیار جدوتی و جنجالات بر ما میخواستم.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و کار در بسیاری بخش‌ها منع کردند. حکومت آنان همچنان متهم است که نتوانسته بحران اقتصادی را در کشور مدیریت کند. جامعه جهانی و سازمان‌های کمک‌رسان هم در این مدت از رساندن کمک‌های زیادی به مردم افغانستان خبر دادند. مدینه اما ادعا می‌کند که توزیع کمک‌ها نیز عادلانه نیست و به همه مردم نیازمند کمک‌ها توزیع نمی‌گردد. عاقله بانوی دیگری است که در حکومت پیشین در خیاطی کار می‌کرد و از این طریق به خانه نان می برده. او اما اکنون بیکار است. این بانو می گوید ماهاست در تلاش کار است، اما به دلیل منع شدن شماری از زنان از کار از سوی حکومت طالبان موفق به دریافت کار نشده. عاقله می گوید در حاکمیت طالبان وضعیت اقتصادی و امنیتی خوب نیست. او به رادیو آزادی گفت
دوران حکومت امارات اسلامی خیلی وضعیت خراب شده و همین قیمت های مواد وضعیت خیلی بالا رفته. بعضی آنان سلسل استفاده کنند، خیلی برای تو مثلا روغن آگینا فرصه خیلی قیمتشان بالا رفته و دیگر وضعیت اقتصادی و وضعیت امنیتی ازش.
پیش از این نهادهای جهانی به شمول سازمان ملل از بحران اقتصادی در افغانستان هشدار دادند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در 23 ماه سرطان امسال در گزارش از تاثیرگذاری شدید بحران اقتصادی بر اقتصاد مردم افغانستان نوشت. در گزارش این سازمان آمده که از ماه جون سال 2021 میلادی تا جولای امسال بهای مواد خوراکی و مواد سوخت از 55 تا 107 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که سازمان‌های جهانی نرخ بیکاری پس از حاکمیت طالبان در افغانستان را بلند و رو به افزایش توصیف می‌کنند. تلاش کردیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما سخنگویان آن به پرسش‌های رادیو آزادی تا زمان نشر این گزارش پاسخ ندادند.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند. چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده قمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دولت کانادا برنامه خاص مهاجرت افغانان را بروی متقاضیان جدید می‌بندد. CBC نیوز گزارش می‌دهد که حکومت کانادا در حال حاضر آخرین درخواستی‌ها را بررسی می‌کند. کانادا بعد از سقوط افغانستان به دست طالبان تاکنون بیش از 16,000 افغان را به حیث مهاجر پذیرفته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یک سال پس از آغاز روند پذیرش افغانان از سوی دولت کانادا، اکنون CBS نیوز گزارش داده که اتاوا برنامه ویژه مهاجرت افغانستان را برای متقاضیان جدید می‌بندد. CBS نیوز دریافته است که دولت کانادا در حال بررسی آخرین درخواست‌ها از 18,000 درخواستی است که افغانان امیدوارند از طریق این برنامه به این کشور بیایند. این برنامه نزدیک به یک سال پیش، چند هفته پس از سقوط کابل به دست طالبان در اگست 2021 میلادی و پیش از وعده جاستین ترودو نخست وزیر این کشور برای انتقال 40,000 افغان به کانادا تنظیم شده بود. هدف آن انتقال همکاران افغان با بخش نظامی و ملکی دولت کانادا به مکانی امن بود. اما هنوز شماری از افرادی که با دولت کانادا همکار بودند بی‌سرنوشت در افغانستان مانده و چشم به راه دریافت قبولی این کشورند. یکی از این متقاضیان که از چند سال بدین سو کارمند یک نهاد کمک رسان در غرب افغانستان بود که از سوی دولت کانادا حمایت می شد با شرط حفظ هویتش به رادیو آزادی می گوید لیست نامهایشان اوایل سقوط حکومت به دست طالبان به دولت کانادا فرستاده شد، اما هنوز نتوانسته پذیرش پرونده‌اش را از سوی این کشور دریافت کند. او از شرایط بد زندگی زیر سایه حاکمیت طالبان می گوید.
دفاتر که شامل دفتر ما هم می شد لیست کارمندان و اسناد از اونها به دولت کانادا روان کرد. طی ماهای گذشته بعضی از اسنادهای ما هم توسط دولت کانادا خواسته شد، ولی ماها شده که دیگه خبر به ما داده نشده که آیا کارهای ما پروسس میشه و شرایط رفتن ما آماده هست یا نه.
بر بنیاد این گزارش، کانادا از زمان حاکمیت طالبان در ماه آگوست سال گذشته میلادی تا کنون به 16,540 افغان زمینه اسکان در این کشور را فراهم کرده است. اکنون به نوشته سی بی اس نیوز، دولت فدرال در حالی که تنها نیمی از 40,000 افغان را به این کشور انتقال داده و قبل از رسیدن به نیمه راه روند پذیرش درخواست‌های تازه را متوقف کرده است. بر بنیاد این گزارش، مدافعان پناهندگان گفتند که تصمیم برای پایان دادن به این برنامه افغان‌هایی را که امیدوار آمدن به این کشور هستند رها می‌کند. با این حال بر اساس یافته‌های سی بی اس، ظاهراً دولت کانادا با پذیرش 18,000 درخواست همکاران افغان دولت کانادا که پرونده‌هایشان در جریان است، خود را به هدف انتقال 40,000 افغان به کانادا نزدیک خواهد کرد. با وجود همه اینها، اما رویای مهاجرت به کانادا برای شمار زیادی از افغانان که در انتظار دریافت پاسخ مثبت از دولت کانادا اند ناروشن است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در دقایق اخیر برنامه پیام های شما عزیزان نشر می شود.
پیام ها و نظریات شما.
یک بوجی آلدمو می خریم تقریبا 2900. یک بوجی برنج است 3300. یک بشک روغن 20 لیتر است 3100. کلانایش برای شما نام گرفتیم، یاره خب هیچ وجه خریدن میتونیم دیجه، خوردهایش خب یک خریدن میتونیم که از دست روزگار خراب است، وضعیت خراب است.
سلام و درود دارم نستار شما خوبان، صفا دانشیار هستم از کابل. بیشتر از 300 روز شد که در مکاتب بروی ما دختران بسته است که متاسفانه در این مدت ناامیدی ما دختران بیشتر از دیروز شده. ما دختران در گذشته بسیار آرزوهای داشتیم که با بسته بودن در مکاتب همه و همهش با خاک یکسان شد. طالبان اگر میگوید نصاب تعلیمی مشکل دارد، پس چرا پسران را با همان نصاب تعلیمی میگذارند؟ و اگر میگن یونیفرم مشکل دارد، پس چرا دختران را در بلخ با همان یونیفرم میگذارند به مکتب برود؟ ما میبینیم که خود اینها نمیخواهد که دختران به مکتب برود و بسته بودن در مکاتب بیانگر نادانی طالبان است. ببینین آیا خانم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک تجارت پیشه نبود؟ در بیرو کار نمیکرد بلکه میکرد، ولی طالبان داد از اسلام میزنن زنان رو نمیگذارن به وظیفه و دختران رو نمیگذارن به تعلیم که حق شرعی ایمان است.
عبدالقادر مومنی تخلص میکنم از بدخشان، از ورسوالی های درواز بالا مرز با تاجیکستان هستیم. ما 900,000 خانوار در یک قریه زندگی میکنیم استاد محترم. یک خدمات تلفنی که از تاجیکا ما داشتیم استاد محترم با قیمت انگفت اینا سر ما قطع کردن. حالی همین صدای ما را با گوش مسئولین به وزیر مخابرات برسان، ما از خدمات تلفنی محروم هستیم. حالی ما چیکار کنیم؟ ما چیکار نکنیم؟ با کدام در ما سر بزنیم؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
دوستان عزیز، با نشر پیام های شما میرسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.